بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 4 بهمن 94. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و بحث در مورد روایات ارث زوج اندل انفراد بود. مستردم که ما ظهور ذاتی روایت جمیل ابن دراج رو در به شکلی که معارض باشه با سایر روایات قبول نمی کردیم. گفتیم اصلا در مقام اطلاق نیست، که یعنی اثبات نشده است که در مقام اطلاقه، و مفاد این روایت و روایت دیگه‌ای که روایت ابو عمرو عبدی یکیه. ابو عمرو عبدی دیروز پیداش نکردم تو جامع احادیث، بعد از درس پیداش کردم. جامع احادیث صفحه 362 جلد 29 رقم 44658 به نقل از تهذیب، فقیه و علل نقل میکنه که همه این بزرگان از فضل نقل میکنن. قال الفضل و روا عبدالله ابن الولید العدنی صاحب سفیان، قال حدثنی ابو القاسم الکوفی صاحب ابی یوسف عن ابی یوسف قال حدثنا لیث ابن سلیمان عن ابی عمرو العبدی عن علی ابن ابی طالب. حالا اینا اختلاف نسخه‌ای داره و بحث سندی رو خیلی وارد اون بحث سندیش نمیشم. عن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه کان یقول الفرائض من ستت افهم. بعد شروع بکنه بحث فرائض رو ذکر کردن، میگه ولا یزاد الزوج علی النصف. بس شما درد نکنه. ولا یزاد دو زوج علی النصف ولا ینقصو یا ولا ینقصو من الربع. هم ینقصو درسته هم ینقصو، نقصه هم لازمه هم متعدی. ولا تزاد المرأه علی الربع ولا تنقصو یا ولا تنقصو عن الثمن. خب که بعد فضل در ذیلش میفرماید که قال الفضل و هذا حدیث صحیح علی موافقت الكتاب و فیه دلیل علی انه لا یرث الاخوه و الاخوات مع الام شیئا و لا یرث الجد مع الولد شیئا و فیه دلیل علی ان الام تحجب الاخوه عن الميراث. عرض کنم این روایت به نظر میرسه که ناظر به این صورت خاصی که هیچ کسی غیر از زن یا شوهر نباشه نسبت ناظر به این نیست. و همین جهت هم مرحوم عرض کنم خدمت شما فضل گفته هذا حدیث صحیح علی موافقت الکتاب. و چون خب به هر حال البته ایشون بیشتر تکیهش و قطعات دیگه ی روایت هست، ولی این قطعه روایت هم خب کتاب تعیین کرده که سهمیه زن 1/4 هست و عرض کنم از یه طرف حداقلش 1/4، حداکثرش هم 1/8، سهمیه مرد هم حداقلش 1/2، حداکثرش 1/4. و اما اینکه حالا بهش رد میشه رد نمیشه امثال اینا، کتاب به این نسبت به اینا کار نداره. بله، ردی که به منات اولو الارحام بودن باشه، خب اون کتاب گفته اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله، اما حالا به یه منات دیگه‌ای بخواد رد بشه رد نشه امثال اینا، کتاب نسبت به او ساکت. اینم حدیثون صحیحون علی موافقت الکتاب، این هم ظاهرن ایشون هم برداشتشون از روایت این برداشت نیست که روایت اطلاق داره حتی صورت فرض انفراد زوج و زوجه و عدم وجود وارثن غیر الامام علیه السلام رو شامل بشه. خب حالا این بحث تقریبا تمامه. حالا عرض کردم ما میخواییم بگیم ذاتن ظهور نداره، همچنان که مرحوم محقق اردبیلی هم فرمودن اگر هم ذاتن ظهور داشته باشه، اون دو جمع عرفی که اینجا مطرح شده هر دو جمع عرفی های قابل پذیرشی هستن، مشکلی در از این جهت نیست. ولی حالا بر فرض میخواییم بحث کنیم که اگر ما گفتیم اینها جمع عرفی نیستند و این روایات ناسازگار، این روایت با روایت های قبلی که گفته بود اندل انفراد نصف باقی مانده هم به زوج رد میشه تنافی دارند، تکلیف چی میشه؟ پاسخ مطلب اینه که ما در مورد روایت موثقه دلیل بر اعتبار روایت موثقه به نظرمون نرسیده، مگر اون مطلبی که مرحوم شیخ طوسی در عده در مورد روایت موثقه فرموده. روایت موثقه رو ایشون میگه به دو تا شرط حجت هست. یک شرط این هست که مخالف روایات امامیه نباشه، یک شرط دیگه اینه که مخالف فتوای امامیه نباشه، و این روایت هیچ یک از این دو شرط رو نداره، بنابراین فرضی که ناسازگار باشه با روایت دیگه. اولا روایات مخالف روایت های دیگه است، مفروض اینه که با روایت های دیگه امامیه ناسازگاره. ثانیاً با این تفسیری که کردیم که گفتیم اطلاق دارد و حتی صورت انفراد رو هم میگیره، مخالف فتوای امامیه هم هست، چون در امامیه هیچ کسی فتوا نداده به اینکه در فرض انفراد به زوج داده نمیشود، هیچ کس این فتوا رو نداده. اما دو تا مطلب، دو نکته از دو نفر ممکنه مخالف این مطلب کسی توهم کنه که استفاده میشه. یکی یه باید فضل ابن شازان بود که چون این روایت رو پذیرفته، روایت ابی عمرو عبدی رو ما بگیم که مثلا اطلاقش اختزا میکنه که حتی در فرض انفراد هم زوج از نصف بیشتر نباید بشتاده بشه. یکی خب عرض کردم این ناظر به این بحث هست. یکی دیگه عبارتی هست از مرحومه، از مرحوم سلار عبارت، مرحوم سلار در مراسم. از این عبارت بعضی از بزرگان ما برداشت کردن که ایشون این قول رد رو ضعیف میدونن. حالا من اول عبارت ایشون رو میخونم، بعد برداشتهایی که نسبت به این قول شده رو پس میکنم. مرحوم سلار در مراسم علویه صفحه 222 اینجور بیان کردم: ذکر میراث الازواج. قد بینا ان النصف للزوج ما عدم الولد و الربع للزوجه ما عدمه و ان مع وجودهی الربع للزوج و الثمن للزوجه و ان کان له اربع زوجات فان الثامن بینهن بالسویه. بعد میگه فی اصحابنا من قال اذا ماتت امراتون ولم تخلف خیر زوجها فالمال كله له بالتسمیه و الرد فاما زوجته فلا رد لها بل ما یفضل من سهمها لبیت المال و روی انه یرد علیها کما یرد علی الزوج. این عبارت رو عرض کنم خدمت شما، علامه هلی در مختلف این عبارت رو آورده، میگه که قال، عبارت قال سلار رو آورده، میگه بعد از اینکه عبارت رو نقل میکنه یه ویلی داره، میگه و هازا یدل علی استضعاف رد فی حق الزوجین معن. میگه اینی که این رو نسبت داده به بعض اصحابنا که امنا خودش قبول نداره، این بعض اصحابنا این مطلب رو، این رو ضعیف میدونه در حق هر دو زوج که امنا مخالف هست. خب این یک تعبیر که گفته عبارت فلار افتضاف رده. تو بعضی از عبارت ها این همین رو هم در ایضاح الفوائد فرزندشون مطلب رو آورده، بعد میگه و هذا یدل علی افتضاف رد، و این رو هم میگه افتضاف رد داره. ولی مرحوم شهید اول تعبیرش این است عدمه مطلقا و هو این که رد نمی شود مطلقا و هو لائح من کلام سلال رحمه الله، و لائح تعبیر لائح تعبیر می کنه. ولی در دو روز عبارت رو یه جور دیگه‌ای تعبیر کرده. عبارت شهید اول در غایت المراد بود. این عبارت شهید اول در غایت المراد بود. در دو روز این مطلب رو به یه مقدار پخته‌تر عبارت دو روز، چون اینا هم لائح که تعبیر هست، هم تعبیری که هویت الله که علامه میگه، خب اشکال واضح داره. اون اینی که این حد اکثر دلیل بر این است که فتوا نمیده، در مسئله تردید داره، نه اینکه فتوای به خلاف میده، اینکه به غیر به یک کس دیگه نسبت دادن، این معنیش اینه که خودش نمیخواد فتوا، در مسئله تردید داره. اما اینکه هو یدل علی استضعاف رد فی الزوجین که محقق علامه هلی فرموده و فخر المحققین پذیرفته و شهید اول در غایت المراد با تعبیر لائحون بهش میل پیدا کرده، خب تعبیر قشنگی نیست. تو دو روز عبارت رو پخته تر کرده، یه تعبیر دیگه داره. ایشون میگه که اما لولم یکن سو از زوج عب زوجه فالمشهور الرد علی الزوج ف عبارتش رو من یه چیزی نوشتم فیعتها باید باشه، ولی من یه چیز دیگه نوشتم حالا فیوت النصف تسویتن و الباقی ردن و نقل المفید و المرتضا و شیخ فیه الاجماع و یظهر من السلار وجود الخلاف فیه. بعد میگه لماساق جمیل ابن دراج و مقصاق جمیل رو مطرح میکنم. عرض کنم خدمت شما، من به نظرم عبارتی که سلار داره نه دال بر وجود خلاف در مسئله است، نه دال بر اینکه خودش تردید در مسئله داره و امثال اینها. ببینید، به نظر میرسه اون چیزی که ایشون روش تکیه میخواد بکنه اون این هست که بعضی از اصحاب قائل هستن که به زوج رد میشه، به زوجه رد نمیشه. ایشون میگه ولی بعضی روایات داریم به زوجم رد میشه. تکیهی که ایشون تو این کلام داره اختلاف نظر این بعض اصحاب با روایاته و ایشون در این مسئله تردد داره که آیا به زوجه هم رد میشه یا رد نمیشه. ایشون در مورد زوج بحث نمی کنه. ببینید یه بار دیگه عبارت رو میخونم. اولا ایشون این مسئله رو قبلا اصلا طرح نکرده. گاهی اوقات که ما میگیم که ایشون در مسئله به اصطلاح تردید داره، جایی هست که اول ابتدا بگم اون که ایشون میگه گاهی اوقات میگن این که فلان قول رو به بعض اصحاب نسبت میده یعنی خودش قبول نداره. اصل این مطلب در جایی هست که اول خودش فتوایی بده بعد به کس دیگه از کس دیگه یه نظری رو نقل کنه. این معنیش اینه که میخواد بگه من نظرم با نظر او موافق نیست، ولی جایی که همینجوری فقط یک فتوای غیر رو نقل میکنه خودش هیچی نمیگه، حد اکثر این که مثلا بحث تردد داشته باشه. ولی به نظر میرسه که تردد نسبت به مجموع این مسئله است نه اجزای مسئله. ببینید اون چیزی که تو کلام سلار تکیهش این هست، میگه و فی اصحابنا من قال اذا ماتت امرأتون ولم تخلف غیر زوجها فالمال کله له بالتثنیه والرد فاما الزوجه فلا رد لها بل ما یفصل من سهمال بیت المال. ظاهرا کل این عبارتی که اینجا هست این عبارت بعض اصحابناست. میگه در افهاونا بعضی ها میگن که به زوج رد میشه ولی به زوجه رد نمیشه. میگه و روی انه یرد دو علیه کما یرد دو علیه زوج، ولی یه روایتی هست که بر زوجه هم رد میشود کما یرد دو علیه زوج. به نظر میرسه ایشون نمیخواد مطلبی که شیخ مفید ادعای اجماع برخلاف کرده، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، اجماعات برخلاف وجود داره، اساتیدش مثل مفید و به اصطلاح مرتضا و امثال اینها، این بخواد با این عبارت بگه که من در مسئله اونها تردید دارم، نمیدونم مسئله چطور است و اینها. تردید داره، ولی تردید در مجموعه فتوا، نه تردید در تک تک اجزای فتوا. و محل تردیدش هم با نقل روایتی که هست در این هست که آیا به زوجه رد میشود یا به زوجه رد نمیشود. در نتیجه به نظر میرسه که هیچ کنه مخالفی در مسئله زوج در مسئله نباشه و عبارت مرحوم سلار هم دال بر نه مخالفت و نه تردید، بلکه شاید بشه گفت دال بر این هست که خودش هم این فتوا رو میده. اون جایی که محل تأملش هست نسبت به زوجه هست که تأمل داره که آیا در زوجه رد میشود یا رد نمیشود. خب بعضی ها گفتن رد میشود، روایتی داره که رد میشه، ولی کنه ایشون من میخوام حتی این نکته رو بگم و روی انه یرد دو علیه ها، میخوام بگم نسبت به زوجه هم ایشون کنه میخواد بگه فتوایی نیست. روی انه یرد دو علیه ها در اصحاب ما این مطلب مطرحه، ولی این مطلب یه روایت اینجا وجود داره، این روایت برخلاف فتواست. حالا اینکه ایشون به فتوای اصحاب میخواد عمل کنه یا به فتوای به این روایت عمل میکنه خیلی واضح نیست. حتی این کلام شهید اول در دروس که میگه نقل ایشون از کلام سلار استفاده میشه که در مسئله خلاف وجود داره، من به تصور میکنم از کلام ایشون استفاده وجود فتوای برخلاف نمیشه. اونی که استفاده میشه این هست که یک روایتی برخلاف نظر این اصحاب وجود داره و شاید این که به رویان نسبت میده ظاهر این باشه که فتوای برخلاف نباشه، و الا میگفت بعضی از اصحاب دیگه هم طرفی گفتن. این که مخالفت رو به روایت نسبت میده، این شاید ظاهرش این باشه که اصلا فتوای بر مخالف رو ایشون در مسئله پیدا نکرده و به روایت داره نسبت میشه. علی تقدیر، حالا این عبارت سلار رو هم اگر با توجیه هم بتونیم بکنیم یا نتونیم بکنیم، تردیدی نیست که شهرت بسیار قوی در مسئله وجود داره، و با وجود شهرت قویی که در مسئله یا به عقیده ما اجماعی که در مسئله وجود داره، خب روایت جمیل ابن دراج قابل اعتنا نیست و نمیشه به او عمل کرد، چون با اون دو شرط، هیچ یک از این دو شرط رو روایت جمیل ابن دراج نداره. خب این قلت که این که شما میگید روایت موثقه شرط حجیتش این هست که اون دو تا شرط رو داشته باشه و ما دلیل بر حجیت بدون اون دو شرط نداریم، در صورت صحیح هست که ما روایت خزومار رعو در حق بنی فضال رو نپذیریم. ولی اگر اون روایت رو بپذیریم و اون رو در حق علی ابن حسن ابن فضال هم جاری بدانیم، خب خود اون دلیل اطلاقش اختزا می کند که این حجت باشه دیگه. نمیخوایم بگیم در مقام مرجح باشه با سایر روایات، نمیخواییم حجیت مطلقه حتی هندت تعارض بگیم بر روایت دیگه هم ترجیح داده میشه، ولی اصل حجیت ذاتیش رو، اصل حجیت ذاتی این روایت رو میشه بهش قائل شد. قول تو که حالا از اون بحثاش بگذاریم که ما روایت بنو فضال رو خزوم و رواو رو نه سندن قبول داریم نه دلالتش نسبت به علی ابن حسن فضال که بحثاش گذشت، در صورتی اون روایت رو میشه بهش استناد کرد به شرطی که کلام شیخ طوسی در عده صرفا جنبه اثباتی داشته باشه، گفته باشه خبر موثق با این دو شرط حجت است، مفهوم نداشته باشه. ولی ظاهر کلام شیخ در عده اینه که مفهوم داره، میخواد بگه اصحاب با این دو شرط به خبر موثق عمل میکنند و اگر این دو شرط نباشد عمل نمیکنند، و ما اگر کلام شیخ طوسی رو میپذیریم هم مفهومش و منطوقش رو باید بپذیریم که حجیت با وجود این دو شرط هست، هم مفهومش رو که عدم حجیت با فقدان این دو شرط است. بنابراین اگر اون روایت خزوم و رواو درست هم باشه، این روایت بنابر شهادت شیخ طوسی مخالف سیره اصحابه، اون روایت رو باید کنار گذاشت. یعنی خودش هم یک اشکال دیگه برای این روایت میشه که این روایت، یعنی اگر بخواهیم به نحو مطلق قائل بشیم، اگر بگیم خزوما روا و زر و مرعو اطلاق نداره، فعل جمله میخواد حکم به حجیت بکنه، اون با کلام شیخ منافات نداره. اگر اطلاق برای روایت قائل بشیم که بخواد روایت موثقه رو حتی در صورت مخالفت با فتوای امامیه و روایات امامیه بخواد حجت کنه، این مخالف اجماعی هست که سیره عملی هست که شیخ طوسی قائل هست، بنابراین قابل اعتماد نیست، نمیشه به اون روایت به این اطلاقش اخذ کرد. خب این در صورت ما در بنابراین نتیجه این هست که ما روایت موثقه جمیل رو بر فرضی که نتونیم جمع کنیم با روایت های دیگه ذاتاً حجت نمیدونیم. این یه بیان
مخالفت با فتوای امامیه.
بله،
شیخ طوسی که میگه مخالفت بکنه با فتوای امامیه، ما از این که مثلا از بعد از شیخ مثلا محدود دلوی با این مخالفت کرده میخوام کشف بکنیم؟
نه فقط اون نیست، ادعاهای اجماعی شیخ طوسی داره، شیخ مفید داره، هیچ فتوای مخالفی که ندیدیم، ادعای اجماع هم وجود داره، و این مسائل هم مسائلی هست که محل اینجور نیست که از خود روایات ما استفاده میشه که در زمان معصوم مطرح بوده، این همه روایات در مسئله است، مسئله ای نیست که بعدن ایجاد شده باشه، اگر فتوای اصحاب معاصر ائمه غیر از اینا باشه به ما میرسید. این همه روایات وجود داره. ببینید مسائلی که محل ابتلا نباشه یا مسائلی که تو روایات موضوعش مطرح نباشه، خب ممکنه ما بگیم اصلا اصل مسئلهش شاید از زمان شیخ طوسی مطرح شده، ولی مسئله‌ای که هم موضوعش تو روایات آمده هم به جهت محل ابتلا بودن، پیداست که از همون موقع هم حتما این موضوع مطرح بوده و همسال اینا. خب اینا نمیشه فتوای امامیه برخلاف این باشه و هیچ از فتوای امامیه چیزی برای ما نرسیده باشه. پس بنابراین مسئله اجماعی هست. خود اجماع هم در اینجا حجته، اجماعی که به اصطلاح اتصالش به زمان معصوم احراز بشه امثال اینا، اجماع هم در این مسئله معتبر هست و حجت هست و بحثی نیست. خب خلاصه ما عرض ما این هست که اینجا خبر موثق با اون دو شرط حجته و این دو شرط اینجا مفقوده. مرحوم آقای خویی یه بیان، یه مبنای دیگه ای دارن در اینجا. رو مبنای آقای خویی هم ممکنه ما بگیم که اینجا حجیت ذاتی نداره. آقای خویی میفرمایند شرط حجیت ذاتی خبر، حجیت خبر مظنون الصدور، عدم معارضه با خبر مقطوع الصدوره. اگر ما بگیم که اون مجموع اون روایات قبل که وارد شده قطع به صدور میاره به خاطر روایت های زیادی که اونجا وجود داره، قطع به صدور حاصل میشه، که همین جور هم هست، اون روایت های زیادی هستن، ولو خیلی از روایتاش به ابی بصیر منتهی میشد، ولی اولا یه روایت محمد ابن قیس داشتیم، مصنع حناد داشتیم، ابو بصیر داشتیم، اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی داشتیم، 5-6 تا روایت کلن داشتیم همش بعد. خود همون روایت ابی بصیر هم با توجه به تکرر رواتی که وجود داره، این پیداست مطلبی بوده که ابی بصیر رو آدم این که به حرفش اعتماد نمی کنه، اگر در جایی اعتماد نکنه به خاطر اینکه مثلا ممکن آدم احتمال بده اشتباه کرده، ولی جایی که بر راوی های زیادی این مطلب رو نقل کرده احتمال اشتباه ابی بصیر هم خیلی پایین میاد. یعنی در جایی که ببینید تکرر روایت از ابی بصیر هم دخالت داره در تقویت احتمال صدور روایت از امام علیه السلام، چون این تکرر معناش اینه که ابوبصیر به این مطلب مطمئنه، با قاطعیت میگه، بارها این مطلب رو بر روات نقل کرده و همسال اینا، اون وقت احتمال این که اینجا اشتباهی رخ داده باشه، سهوی از ابوبصیر اینجا رخ داده باشه، این احتمال خب خیلی مستبعد هست، به خصوص اینکه ابوبصیر مطلب رو هم از امام باقر نقل میکنه هم از امام صادق نقل میکنه و ما گفتیم که ظاهرا از هر دو امام هم صادر شده. بنابراین مجموعاً یه 5-6 تا روایت در مسئله هست و این 5-6 تا روایت با توجه به خصوصیاتی که اینجا هم هست انسان اطمینان بخشه. اطمینان بخش شد. روایت جمیل ابن دراج فقط یه روایته، روایت مظنون الصدور. روایت مظنون الصدور در مقابل روایت مقطوع الصدور حجیت ذاتی نداره. به قول آقای خویی، آقای خویی مبناشون این هست. گرده ما این مبنا رو قبول نداریم، ما این مبنا رو قبول نداریم. ایشون اخباری رو که میگه که خبر مخالف کتاب و سنت رو رد کنید، ایشون سنت رو سنت قطعی و صدور معنا میکنه. ما میگفتیم مراد از سنت سنتی است که از همه جهات قطعی باشه، نه فقط صدور قطعی باشه. اگر سنت از همه جهات قطعی باشه، این خبر مخالف سنت قطعی من جمیع جهات، اون دیگه آدم اجمالا میداند که از یکی از جهاتش ایرادی اینجا وجود داره و اون غیر از این مطلبی است که من و آقای خویی استظهار میکنم. خب از این جهت بگذاریم. خب رو مبنای آقای خویی هم این خبر جمیل ابن دراج حجیت ذاتی نداره. حالا اگر ما قائل به حجیت ذاتی خبر جمیل شدیم و به مرحله تعارض رسید، گفتیم تعارض، اینا رو با اون روایات چجوری حل کنیم؟ خب به نظر ما سه تا ما از مرجعات رو قبول داریم، سه مرجه از مرجعات. مرجه اول همون مطلبی که آقای خویی به عنوان عرض کنم خدمت شما شرط اصل حجیت ذاتی میدونن، ما در مقام ترجیح اولین مرجه میدونیم. خبر قطعی و صدور بر خبر ظنی و صدور مقدمه. اولین مرجه خبر قطعی و صدور، ترجیح خبر قطعی و صدور بر خبر ظنی و صدوره. این اولین مرجه که حاج آقا هم دیدم یه موقعی صحبت بود همین رو قائل بودن. نه قطعی من قطعی صدور من جمعی جهات دیگه نگید دیگه، قطعی خبر قطعی صدور بر خبر ظنی و صدور مقدم هست. ما روایت عرض کنم خدمت شما یه بحث مفصلی هست، مقبوله عمر ابن حنظله رو فن المجمل لا ریب فیه، مراد لا ریب فیه من جهت صدور میگیریم که حالا چیه مراد از اون عبارت و همثال اینا، یه بحث جدی داره، خیلی تعاضد و تراجی در مورد اون روایت بحثه. خب بنابراین اولین مرجه ترجیح خبر قطعی و صدور بر خبر ظنی و صدوره. بله هر چی باشه نه اونش خیلی چیز، حالا اون موثق و اینا که اگر به فرضی که حجیت ذاتی داشته باشن، تعارض فرع اینه که حجیت ذاتی داشته باشن، اگر فرض کنین دوتا مثلا خبر هر دوش ظنی و صدور باشن و هر دو هم ذاتن معتبر باشه، ما موثق بعضی مواردش اصلا حجیت ذاتیش نداره، به فرضی که حجیت ذاتی داشته باشه خبر قطعی و صدور مقدم بر خبر ظنی و صدوره. خب این جهت باعث میشه که خبر اون اخبار مخالف بر خبر جمیل بن دراج مقدم بشه. این یک مرجه. مرجه دوم خبر موافق کتاب رو بر خبر مخالف کتاب ترجیح میده. و مرجه سوم خبر مخالف عامه رو بر خبر موافق عامه ترجیح میدیم. مطلب دوم که موافقت کتاب و مخالفت کتاب هست، این هیچی که از این دوتا خبر موافقه، اینجور نیست که یکشون موافق کتاب باشه یکشون مخالف کتاب باشه، چون اگر فرض کردیم حالا که اینها معارضه با مفاد لا یکون رد علی زوجن ولا زوجه، این روایت میگه حتی اندل انفراد هم رد بر زوج و زوجه نیست، با این فرض مخالفت پیدا کرده دیگه، این روایت مخالف کتاب نیست، چون کتاب ناظر به صورت انفراد نیست، اون صور متعارفه ای که اصل تسمیه رو داره تعیین میکنه، اما حالا بعدن و همچنین این که به وسیله اولوالارحام بعضهم اولا به بعض هستن، جایی که اولوالارحام باشن اولوالارحام تقدم دارن، اینم هست که اگر اولوالارحامی باشه دیگه ردی به زوج و زوجه نیست، اما اگر اولوالارحام نبودند تکلیف چیه؟ آیا باید حتی ببینید فرض اولوالارحام این مفروض ما این هست که اولوالارحام نباشن، سایر اسباب چیزم نباشه، نمیدونم زمان جریره و اون چیزای دیگه‌ای که اونها هم نباشه، آیه قرآن فقط اینو میگه، میگه که اولا تعیین میکنه تسمیه مقدار فریضه صاحب فرائض رو تعیین میکنه، یک دوم این که تا وقتی که اولوالارحام وجود دارن اولوالارحام مقدم هستن. حالا این معنای آیه رو حالا قبلا بحثش کردیم که این آیه تقدیم اولوالارحام بر غیر اولوالارحام رو میرسونه، اما اگه اولوالارحام نبودن چی؟ اون دیگه کاری نداره، اولوالارحام نبودن آیه باید به امام بدیم، به بیت المال بدیم، به زوجه بدیم، به زوج بدیم، اونا کاری نداره. پس آیه قرآن نسبت به فرض ما سکوت داره، سکوت داره، حالا چه به امام حکم کنیم داده بشه چه به زوج و زوجه رد بشه، هیچ کدومشون مخالف کتاب نیست، چون کتاب این فرض رو ناظر نیست.
مخالفت رو
اون قسم من رج میگید
شما
یا تبایی؟ حالا اونش یه بحث دیگه، هر چی میخواییم بگیریم باید کتاب نسبت به این فرض متعرض باشه، اما کتاب اصلا این فرض متعرض نیست. حالا نه حالا اون یه بحث مفصلی داره که اون کتاب به چه نحوست و همسالی، نه اونو بحث داره عرض کنم خدمت شما. خب پس بنابراین از جهت موافقت کتاب و مخالفت کتاب هیچ گونه ترجیح در مسئله نیست. از جهت موافقت عامه و مخالفت عامه به نظر میرسه که اگر این روایت رو بگیم که یه همچی اطلاقی داره که میخواد بگه در فرض انفراد هم به زوج و زوجه نمیدیم، این موافق عامه است، ولو ذاتن نمیشه اینو حمله بر تقیه به یه معنا کرد که ظهور بدوی داره این که زوج و زوجه در اینجا خصوصیتی داره حمله به تقیه که قبلا عرض میکردم این روایت. ولی به هر حال ما شاید نیازی نباشه که این به هر حال روایت موافق عام است، یعنی این روایت میگه به زوج و زوجه نمیدیم، خب عامه هم همینو میگن به زوج و زوجه نمیدیم، ولو اینکه عامه میگن به کسای دیگه هم نمیدیم، لازم نیست از یعنی جمیع جهات این روایت با فتوای عامه سازگار باشه. این روایت میگه به زوج و زوجه نمیدیم، عامه میگن نه تنها به زوج و زوجه نمیدیم، به دیگران هم نمیدیم، خب خیلی چیز نداره. یعنی این روایت میتواند به این معنا هم لبر تقیه بشه که بگیم چرا گفته به زوج و زوجه نمیده، از باب این که مطلقا اصلا ردی به زوج و زوجه وجود ندارد، نه از باب این که در این فرض خاص به زوج لازم نیست این فرض خاص رو در نظر گرفته بشه. به نظر میرسه که بشه این روایت سایر روایات رو از جهت مخالفت عامه ترجیح داد برای این روایتی که میگه لا یکون الرد علی زوج ولا زوجه. خب دیگه بحث بنابراین از همه جهات، حالا منهای بحث موافقت کتاب و مخالفت کتاب، ترجیح با سایر روایات هست. اولا گفتی جمع عرفی داره، ذاتن هم این روایات رو ذاتن روایت جمع ابن دراج ظهور نداره، ظهور داشته باشه جمع عرفی داره، جمع عرفی نداشته باشه حجیت ذاتی نداره، حجیت ذاتی هم داشته باشه اون روایات مقدم هست به دلیل قطعی و صدور بودن و امثالینا. یه مرجعه دیگه هم بعضی از آقایون قائل هستن بحث موافقت با شهرت، اگه کسی قائل باشه که موافقت با شهرت جزء مرجعات هست و شهرت رو هم هر جور شهرت معنا کنه، شهرت فتوایی معمولا کنه، شهرت عملی معنا کنه، هر جور شهرت رو معنا کنه با اون روایاته، پس بحث کاملا واضحه از همه جهات اینکه به زوج رد میشه مطلب واضحه. بحث بعدی این هست که آیا به زوجه رد میشه یا به زوجه رد نمیشه. خب یه سری روایات زوجه رو ما ذکر کردیم در ضمن زوج، روایت هایی که در ضمن بحث زوج نخوندیم فردا میخونیم و سندن و متنن در مورد اونها صحبت میکنیم. بحث زوج خیلی واضحه ولی بحث زوجه خب اینقدر واضح نیست مثل بحث زوج. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. جوهره فی نظم تبصره هم هست، عبارت قشنگه اینو حالا بخونیم هم بد نیست. تو جوهره مال ابن داوود قمی هست، همین مطلب هایی که ما میگیم این روها رو اینا رو داره، اینجوری داره میگه فزوج یعتن نصف مع فقد الولد، الکلمه نصف نداره، من نصف رو من اضافه کردم، فزوج یعتن نصف مع فقد الولد و زوجت رب فاما ان وجد تنصف الفرزان ثم ان نزل ولده کان کمن به تسل و ان یکونا و این یکونن فردا رو دعلا زوجن و فی زوجت خلف نقلا. این عبارت هم ادعای اجماع میکنه، میگه در زوجه مسئله اختلافیه ولی در زوج اتفاقیه. یکی از مواردی که ادعای اجماع شده این عبارت در جوهر فی نظم تبصره است که اینا در مسئله ادعای اجماع کرده و همین جور هم هست و هیچ گونه مخالفتی در مسئله ما مشاهده نکردیم. الحمدلله رب العالمین.